بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين، الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمات الهی در عالم وجود همه موجودات او هستند. خیلی ما از موجودات عالم غیب خبر نداریم. در این عالم شهود موجودات الهی جانداران و نباتات و جمادات‌اند. همه جانداران و نباتات و جمادات اوناییشون که خارج از دایره اختیارن، خود پروردگار معنیشون کرد. در این جانداران بدون اختیار و نباتات و جمادات برای نمونه یک دونه موجود وجود نداره که بهش بگن موجود بی‌معنایی. هر کدامشون به تناسب وجود خودشون در این عالم خلقت معنا دارن. البته جمادات نظر قرآن درباره اونها با نظر علم، یعنی علم بشری، 100% تفاوت داره. جمادات حتی یه سنگریزه، یه اتم، یه عنصری که با میکروسکوپ قابل دیدن نیست، از دیدگاه قرآن در حد ظرفیت وجودی خودشون هم شعور دارن هم عبادت دارن، که بحثش در قرآن گسترده است، عالمیه، داستانیه. عبادت دارن به خاطر اینه که معرفت دارن، بازم عرض کنم در حد وجودی خودش. نمیشه که یه عنصری معرفت به حق نداشته باشه، اهل عبادت باشه، اهل تسبیح باشه، اهل حمد باشه. در سوره اسراء میخونیم ان من شیء الا و یسبح به حمده، هیچ موجودی و شیئی در این عالم هستی وجود نداره مگر اینکه اهل تسبیح و اهل حمد. و در سوره نور می‌فرماید و اهل نماز، نماز خاص خودش. با ما هم که حرف نمیزنن، ببینیم از نظر معنوی در چه موقعیتی هستن، عرفانشون به پروردگار، تسبیحشون، حمدشون، نمازشون به چه کیفیت. این حیوانات و پرندگان و حدود 50 تاشون رو حضرت سید الشهدا اسم میبره و گفتارشون رو با پروردگار ترجمه میکنه که اینا چی میگن، با خدا چی میگن. روایتش مفصله، تو کتاب ها ذکر شده. پس اونا معنی شدنشون همراه با خلقتشونه، داره آفریده میشه معنی هم میشه. اما طبق آیات سوره جن که از سوره های مهم قرآن خوندنیه، جن که آفریده میشه او رو خداوند در شعاع نبوت توحید و بعد بعثت پیغمبر طبق اون آیات در شعاع قرآن قرار میده. از بخشی از جنم اسم میبره که مؤمنن، عارف به حقن، موحدن، اهل قرآنن و حتی در نماز پیغمبرم بر جماعت شرکت میکردن. اینا که در معرض نسیم توحید و نبوت و احکام الهی و قرآنن مکلفن به تکلیف واجب که خودشونو با توحید، با رسالت، با آیات در حد مسئولیت خودشون معنی کنن. یکی هم انسان، اونم وقتی آفریده میشه معنایی نداره. بچه‌ای که به دنیا میاد دربارش هیچ داوری نمیشه کرد، این کافره، این مشرکه، این مؤمنه، این فاسقه، این اهل بهشته، این اهل جهنمه، اصلا نمیشه داوری کرد. تنها داوری که میشه کرد اینه که بگیم از نظر مسائل معنوی بیرنگه، فعلا هیچ رنگی نده. البته اینجا قرآن و روایات پای پدر مادر رو هم به میان میکشه، معارف الهی پای معلم و پای رفیق و از همه مهمتر پای خود انسان رو به میان میکشه. امیرالمومنین می‌فرماید حق الوالد علی الولد، تو پدری، ولی فقط پدر جسم نیست، پدر جسم که شطور نرم پدر جسم کور شطور، اولاغ نر هم پدر کور اولاغه، پدر جسمیش. پدر یادت نره که تو پدر بدن تنها نیستی که برای بچت وظیفت فقط این باشه غذا آماده کنی، لباس آماده کنی، خونه آماده کنی. این معنی پدری نیست، این گفتار نورانی امام در نهج البلاغه است. حق الوالد علی الولد، این حق هم امیرالمومنین نساخته، پیغمبر نساخته. زین العابدین کل حقوق رو مربوط به پروردگار میدونه. سه تا حق عمده شو امیرالمؤمنین بیان میکنه. یک، که الان تو جامعه ما این حق بسیار ضعیف شده، ان یحسن اسمه، نام نیکو برای بچهش انتخاب کنه، نامی که خدا نیکو میدونه، نامی که دین نیکو میدونه، به دریوریای قوم خیشا و این افراد و اون افرادم گوش نده. و حتی حق نامگذاری در اختیار مادر بچه نیست که بگه زنم گفته، منم چاره ای نداشتم. تو نباید همسر تو بر امیرالمومنین و پیغمبر و خدا مقدم کنی. اسم دخترمونو بذاریم نازی. ما که یه مقدار به تاریخ واردیم یا به حیوانات، یکی که کلمه نازی رو پیشمون به زبان جاری کنه هم حزب نازی هیتلر به ذهنمون میاد، هم سگای ولگردو که میگن نازی. حق الوالد علی ولد ان یحسن اسمه بیژن هوشنگ برزو جهانگیر جهانشاه سهراب افراسیاب رستم. این مال فرهنگ زردشتیانه، نه فرهنگ پیغمبر. مال فرهنگ پیشدادیانه اگه وجودشون بوده، داستان سرایی نباشه. این مال فرهنگ کسانیه که میگن مقدسترین عنصر در عالم آتشه. ولی فرهنگ پیغمبر اینه که مقدسترین حقیقت در این عالم پروردگار آتش. یه عنصری در اختیار هم است، در اختیار آتش نشانی هم است به نام آب. یه عنصر سیال و روان، ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن. این آب بیرزه رو آتیش، آتیش فانی میشه، نابود میشه. این چه موجود مقدسیه که با یه آب عبی میره، اصلا پروندهش از دنیا جمع میشه؟ این چه تقدسیده؟ ملک تعالی و تقدس تو راست. ما همه فانی و ما، یعنی همه موجودات، بقا بس تو راست. این یه وظیفه پیدا. ما خیلی اسم بر دخترها داریم، هم در قرآنه و هم در روایات. ای دلشون میخواد پدرها یه اسم قرآنی انتخاب کنن، آسیه، که دیشب تو قرآن سر گرفتن گفتید اللهم به حق هذا القرآن و به حق کل مؤمنن مدحته فی. یعنی 500 میلیون شیعه دیشب گفتن خدایا به حق زن فرعون ما رو را بده، چرا اسم او رو دختر نباشه؟ مریم، چرا این اسم روی دختر نباشه؟ بیرون از قرآن هم زیباترین اسامی رو داریم. این اسامی یادآور یه سلسله حقایقه که اگر دختر یا پسر در حدی خوب تربیت بشن، یا آگاهی اندکی هم از مصادیق این اسماء داشته باشم، مثلا یا آگاهی کمی دختر از آیات سوره آل عمران و مریم داشته باشم. پدر یا مادر وقتی صداش میکنن مریم، یاد اسمت اون زن میفته، یاد معرفت اون زن میفته، یاد قانت بودن اون زن میفته، یاد این میفته که فرشتگان باهاش صحبت کردن و او صدای فرشتگان رو شنید، شاد میشه با اسمش. چه بسا که این اسمم در قیامت در دادگاهش در نجاتش اثر داشته باشه و داره. بیرون از قرآن چه اسمایی داریم؟ خدیجه شخصیتیه که در زیارت وارث ابی عبدالله رو به افرادی از مرد و زن که معرفی کردن، یکیش ایشونه: السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. اسم بالاتر که این نامگذاری کار پروردگاره، فاطمه. این دیگه مال اداره آمار عربستان نی، مال اداره آمار ملکوته. اسمای دیگه هم داریم یادآور حقایق بسیار مهمی، مثل شجاعت، تهور، حوصله، صبر، عبادت، شکستن دشمن، زینب. این اسم خیلی معنا داره. بعدم تو ایران رسم شده که اگه ما اسم دخترمونو بذاریم زینب، ستمکش بار میاد. کلمه زینب هسته میفهمی یعنی چی؟ کجای این کلمه ستم درش هست؟ کجای این کلمه کشیدن بار ستم داره؟ کجاش؟ این نامیه که امیرالمؤمنین انتخاب کرده، تا بچه به دنیا اومد اسمشو گفتو زینب، یعنی زینت بابا، زین الاب، یعنی یه بخش زیبایی جان و عقل من این دختر. این که خیلی نام پرمعناییه. نه تا صدیقه کبرا داره: فهیمه، محدثه، بتول، صدیقه، زکیه. این وظیفه پدر. اسمای خیلی زیبایی هم در قرآن داریم برای پسرها که این نامها رو خدا انتخاب کرد. تو همین سوره مریمه که به زکریا قبل از ولادت بچهش میگه مژده بهت میدم به فرزندی به نام یحیی، یعنی این نام خود خدا برداشته، که قبل از این اسم تا زمان آدم چنین اسمی در ملت‌ها سابقه نداشته. و معلوم میشه خیلی بار معنوی داره. یه اسم اسم یه مرد در قرآن، ابراهیم. وقتی آدم اسم ابراهیم رو میشنوه هزار نکته باریکتر زمو به ذهن میخوره، هزار نکته باریکتر زمو. ابراهیم چقدر وزنش زیباست، ابراهیم. به ذهن آدم میخوره که این شخصیت با عظمت بت شکن تاریخه، یعنی اومده بت‌ها رو در ظاهر تیکه تیکه کرد و ریخ رو زمین، و مهمتر این که با دین حنیفش بت‌های درون رو از درون مردم کشید بیرون، درون مردم رو از بت‌خانه بودن نجات داد. اسماعیل یعنی موجودی که کسی خبر داشته باشه از وضعش به ذهنش میرسه، موجودی که تو 14 سالگی 100% به مقام تسلیم رسیده. عرفای اسلامی میگن برای سیر، سلوک، رشد 1000 منزل قرار داده شده. 1000 منزل همش هم میشه طی کرد. این 1000 تا رو نمیدونم من کتابش رو ترجمه کردن یا نه، در یک کتابی به نام منازل و سائرین، منزلهایی که سیر کنندگان به سوی حق باید طی بکنن. من این کتاب رو خوندم، منازلش رو دیدم، دیدم و نرفتم، اشتباه نشه. یه وقت منو پیش خودتون بزرگ نکنید، خوندم ولی خدا میدونه در طی منازل من اون یه کودکم، یه بچه‌ام. اما هست 1000 منزل. آخرین منزل یعنی 999 تا رو که طی بکنن اهل سلوک، آخرین منزل، منزل تسلیمه که خودتو تو دست اراده خدا مانند مرده در دست غسال قرار بده. مرده دیگه خودش هیچ کاری نمیکنه، هر کاری از غسال داره میکنه، برش میگردونه طرف راست، طرف چپ، سرشو بلند میکنه، آب سد روش میریزه، آب کافور روش میریزه، آب خالص روش میریزه، لباسای خونه رو از بدن میت در میاره، یه لنگ بهش میبنده، یه دونه پیرنی، اونم خیاطی نمیکنه، پارچه رو برمیداره با قیچی با چاقو جر میده میندازه تو گردن میت، یه پارچه رو میندازه روی تخت که سر تا پای میت رو بپوشونه. مردم تسلیم، تسلیم. یعنی زبان حالش اینه که غسال هر کاری دلت میخواد بکن، هر کار. آخرین منزل اینه که من خودمو در دست اراده خدا رها کنم، آخرینش که محبوب من هر تصمیمی داری به هر طرف میخوای منو بگردونی، هر پولی میخوای بدی، هر پولی میخوای بگیری، جانمو میخوای، زن و بچه‌مو میخوای، من تسلیم صرفم، اصلا حرفی با تو ندارم. اگه آدم خبردار باشه و بچه‌ش هم خبر بکنه که اسماعیل تو سن 14 سالگی 1000 منزل رو طی کرده بود، وقتی باباش که دومین پیغمبر اولی العزم بهش گفت بنیه، این در سوره صافاته، بنیه اینی عراف المنام از بهوک، به من گفتن ببرمت تو این مسجد الحرام کنار کعبه قربانیت بکنم، سر تو ببرم. ای بابا ما با این سن 2 میلیون آرزو، ازدواج نکرده، کاسب نشده، نه این مقام تسلیمه. یا ابت تفعل ما تو عمر، هرچی محبوبمون به دستور داده در جا عمل کن، خیالتم از من راحت باشه. ستجدونی انشاء الله من الصابرین، من لب وا نمی کنم حرف بزن، خودم اسم بچهشو بذاره اسماعیل، بعدم یادش بده که اسماعیل کی بوده، چی بوده، چه روحیه‌ای داشت. نه اسمای مردا در قرآن، اسم بچهشو بذاری یوسف، یادآور خیلی حقایبه. چه عزیز دلم، اسمی که من روت گذاشتم، حالا داری به تکلیف میرسی و وارد حوزه شهوت جنسی میشی، هم اسمت یوسف، 7 سال از 14-15 سالگی تا 21 سالگی تو اتاق خلوت کنار بانوی کاخ، زن جوان خوشگل پولدار اشوگر تناز خطرناک شیطان صفت قرار گرفت، 7 سال و هر چی التماسش کرد، یه بار کنار من بخواب، گفت معاذ الله خدای من راضی نیست، نمی کنم این کار. این که خیلی اسم زیباییه، یادآور قهرمان شکست دادن به گرگ شهوت و قهرمان شکست دادن اون زن، زن کاخ، نه اینکه جوون والا کنار یه پارکی یه دختر دهاتی پوک بهش بگه جوون تلفن تو بده به من، تندی هم این تلفن بده، و بعد دوچار زنا و آلودگی و کثافتکاری و حیوان صفتی بشه. نه جوانم، پسرم، اسمتو گذاشتم یوسف، یوسف این. حالا بر سوره یوسف و پسرم بخون. 16 ویژگی خدا برای یوسف بیان کرد. این یک. داستان نامگذاری طولانی بمونه، همین چند تا مثل بسه. یه حق فرزند بر عهده پدر حق واجب، شک هم نکنید. امر امیرالمؤمنین، امر واجبه. ان یحسن اسمه، که نام نیک برای دختر و پسرش انتخاب بکن. حق دوم، و ان یعلمه القرآن، بچه رو با قرآن آشنا کنه، روخونی قرآن. معنی قرآن هم که انقدر قرآن با ترجمه های خوب چاپ شده، کلاس قرآن هم که خیلی زیاده، خیلی تو همین محل هم پره. ما هر سال ماه مبارک 25 شب حسینیه هدایت جلسه فقط قرآن داریم قبل از افطار. 400-500 میان آشنا میشن با قرآن، بعدم میرن معنیشو خودشون میخونن. این وظیفه دوم. ان یحس خیلی مهمه، ان یعلمه القرآن. وظیفه سوم، این که بچه رو، دختر یا پسر، در جای درستی بگذاره. از خونه که دیگه میخواد بره بیرون، از سن 7 سالگی جاشو دقت کنه کجاست، معلماش کیان، مدیرش کیه، هم کلاسیاش کیان. ابتدا پدر مادر وظیفه دارن بچه رو به طرف معانی مثبت هدایت کنن. اسم قرآن، محل تحصیل یا محل کار، ان یضعه موضعه، و بعدم بچه رو دشمن عالم ربانی بار نیارن. یعنی زن و شوهر، برادر زن، خواهر زن، تو مهمونی ها کنار هم دیگه دریاوار روحانی واجد شرایط شیعه رو فحش ندن، که بچه از همون بچگی از عالم اسلامی متنفر بشه. یادشم بدن که عزیز دلم، تو علمای تاریخ بلعم باعورام بوده، تو علمای تاریخ یحیی بن اکثم هم بوده، تو علمای تاریخ شریح قاضی هم بوده. اینا رو جزء عالمان حساب نکن. اینا رو خدا تو سوره اعراف گفته سگ زبون درارن، نه عالم نه روحانی. مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، کاریش نداشته باشی هی زبون در میاره برات، کاریش هم داشته باشی بازم زبون در میاره. دخترم پسرم، تفکیک کن، همه رو به یه چشم نبین، همه رو بلعم با اوران نبین، همه رو یحیی بن اکثم نبین، همه رو شریح قاضی نبین، همه رو عالم بسیار باسوادی چون زهری نبین که یا زین العابدین یا امام حسین تو طرف العقول به این زهری گفت آخوندای مثل شما تابوت بنی امیه رو به دوش کشیدن و سنگینی این حکومت‌های ننگین رو دوش مردم گذاشتید. با این هم بودن در تاریخ، اما آخوند ربانی هم همیشه بوده، همیشه، الان هم هست، همه جام هست، همه جام هست، همه جام. به من گفتن یه روحانی خیلی وضع اقتصادیش بده، پیش نماز نی منبر دعوتش نمی کنم، جایی رو نداره، به غربته و از همه سخت‌تر 4 تا دختر قد و نیم قد داره. به اونی که خبر داد به من گفتم بین من و خدا اگه اسم منو نمیبری من زندگیشو اداره کنم. گفت نه نمیبرم. گفتم آخه شما میگین اسم نمیبرم، بعد بهش میگی امانت با به کسی نگی یا این کمک و فلانی داده. گفتم این تقلبم نکن. گفت نه. گفتم من پنجشنبه خودم میام در مغازه، نمیخواد بیه در خونم، شماره حسابم نمیخوام. پیغمبر میگه قدم برداری برای حل مشکل یه مؤمن، محال این قدم در صراط بلغزه، راحت از صراط رد میشه. ما خیلی عامل بر قیامت داریم، عاملای ارزون. پنجشنبه به پنجشنبه من پولو میدادم در مغازش میشستم میرفت میداد بر میگشت. اونم بعد چند هفته گفت این پول مال کیه؟ گفته بود پول مال خودت. خب باشه مال خودم، کی این پولو میده؟ گفت دیگه من پیش پروردگار معذورم، نمیبرم اسمش. یه هفته، دو هفته، پنج هفته، ده هفته، یه رو پنجشنبه پولو برد و برگشت گفتش که پولو بگی. گفتم نبود. گفت چرا بود؟ گفتم بعد چرا نگرفت این آخوند؟ خب مردم میگن لوله نفت زیر عبای آخونداست، عبای آخونده این لوله توش بود که خیابونو میگرف، کدوم لوله زیر عباشون؟ حال 4 تاشون رفتن صندلی گرفتن یا وکیل وزیر شدن. یه اشتباهاتی مثلا من نمیدونم، اما من بدبین به هیچکی نیستم، حالا یه اشتباهی هم کردن، اون یه اشتباه ملاک کوبیدن کل، یا یکی وکیل و وزیر شده دلیل بر اینه که همه آخونده تریلیاردرن. اگر این حرف من پخش بشه والله قسم تو این 100 ساله اخیر روزگاری وضع آخوندایی که درس خونن و درس میخونن و فارغ و تحصیل شدن و شغلی ندارن از نظر اقتصادی بدترین روزگار آخوندی بوده. الان زمان گذشته انقدر آخونده مشکل مادی نداشتن. آخوند در زمان آیت الله لزما بروجردی زن داشت، بچه داشت، کرای خونه تو قم داشت، بالاترین پولی که آقای بروجردی میداد 50 تومن بود، با همون یه ماه زندگی میکرد. الان خود دولت دیگران اعلام میکنن حتی مردمی که متوسطن اونا هم الان دوچار مشکل معیشتن، نه ضعیفان و فقیران، متوسطین مردم. گو بود گو چرا نگرفت، گو به من گفتش که فلانی من شام امشبمو که شب جمعه است و صبحونه نهار فردامو و فردا شبمو از پس اندازام دارم، این پول به من و زنم و این چهار تا دختر حرامه، بدو برو امشب به یه خانواده بده که نمتونن نون خالی بخرن. بعد هفته بعدم خدا بزرگه. اینه اسماعیل، ابراهیم، یوسف، یعقوب، موسی، عیسی، زکریا، یحیی، اینا اسمای قرآنیه. این وظیفه واجب پدر، تعلیم قرآن دیگر وظیفه، جای نیکو گذاشتن دیگر وظیفه، بعد دیگه بچه خودش مسئول میشه، بعد این سه مرحله که خودشو معنی کنه که بشه کلمت الله. خب من دیگه بیشتر توان ادامه دادن رو ندارم. دیشب و امروز ظهر حسابی نیرو و جان منو گرفته. خدایا همین یکی دعا رو دارم، به حقیقت امیرالمؤمنین فردا شب همه ما زن و بچه هامونو، ملت این مملکتو در احیای که ائمه ما به این احیا نظر داشتن راه بده.